ساعت 18 شش بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم برای سعید مرتضوی را تایید کرد. یک هواپیمای مسافربری اندونزی در مسیر پرواز گم شد و وزیر داخلی ایالت پنجاب پاکستان در یک حمله انتحاری کشته شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه صدور حکم قضایی برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. آقای اژه‌ای که در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، بدون اعلام جزئیات دقیق این حکم تنها گفت که آقای مرتضوی در برخی اتهامات تبرئه شده و در موارد دیگر محکوم به حبس شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم صادر شده مربوط به اتهاماتی است که در دادگاه علیه سعید مرتضوی مطرح شده است. شنبه هفته جاری نیز محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران ضمن اعلام خبر صدور حکم قضایی برای سعید مرتضوی به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق قانون نمیتواند جزئیات حکم مربوطه را بیان کند. آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی 11 مرداد ماه برگزار شده بود. گزارش ها حاکی است که روز یکشنبه ارتباط یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اندونزی با مرکز کنترل زمینی قطع شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این هواپیما 54 سرنشین دارد و متعلق به خطوط هوایی تریگانا است. به گفته مسئولان این هواپیما که از جایاپورا مرکز استان پاپوای به مقصد اوکسیبیل در غرب اندونزی در پرواز بوده، دقایقی پیش از فرود ارتباطش با مرکز کنترل فرودگاه قطع شده است. مقام‌های اندونزیایی خبر دادند که همینک وضعیت آب و هوایی در منطقه نامساعد است و این موجب دشوار شدن عملیات جستجو شده است. مجمع جزایر اندونزی با 17000 جزیره و 250 میلیون جمعیت یکی از پررفت و آمدترین خطوط هوایی آسیا را دارد، اما به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌های پرواز این کشور در سال‌های اخیر شاهد سوانح هوایی بیشماری بوده است. شجاع خانزاده وزیر داخلی ایالت پنجاب پاکستان روز یکشنبه در یک حمله انتحاری به یک تجمع سیاسی در شمال غربی این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تاکنون در این حمله 10 نفر کشته و بیش از 12 تن زخمی شدند. انفجار انتحاری زمانی رخ داد که وزیر داخلی ایالت پنجاب در ساختمانی با مردم روستای شادیخان در 70 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان گفتگو می‌کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر پایه این گزارش، شجاع خانزاده در سرکوب شبه نظامیان فرقه‌ای و گروه طالبان فعال بوده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با محاکمه شمار نامشخصی از فرماندهان ارتش به علت ترک مواضعشان در رمادی هنگام حمله گروه خلافت اسلامی به این شهر موافقت کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون دولتی عراق روز یکشنبه گزارش داد که تحقیقات نشان داده که فرماندهان ارتش در رمادی هنگام حمله داعش به این شهر مواضعشان را ترک کردند و اقدام آنها نقض دستورالعمل مقامات در عقب نشینی از آن منطقه بوده است. بر پایه این گزارش، هنوز تاریخی برای محاکمه این عده از نظامیان عراقی اعلام نشده است. سقوط شهر رمادی، مرکز استان انبار در غرب عراق به دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، سنگین ترین شکست نظامی ارتش عراق از شورشیان در یک سال گذشته بوده است. اما 201 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک برجام در توافق هسته‌ای اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در تیر ماه گذشته در وین، در ایران اختلاف بر سر تصویب یا تایید آن از سوی مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. اما در ادامه اختلاف‌های موجود در ایران بر سر سرنوشت نهایی برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی بار دیگر شماری از نمایندگان در موافقت و مخالفت با تصویب برجام در مجلس اظهار نظر کردند. از سوی دیگر بیش از 200 نماینده مجلس در 2 بیانیه متفاوت خواستار بررسی برجام در مجلس و برگزاری رزمایش موشکی شدند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ایران به مانند آمریکا اختلاف نظرها بر سر توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک همچنان ادامه دارد و گروه‌های تندرو که مخالف توافق هسته‌ای هستند پس از ناکامی در جلوگیری از امضای آن اکنون تلاش دارند با کشیدن متن برجام به مجلس نظرات خود را از این راه تأمین کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس روز یکشنبه گفت برجام باید در مجلس تصویب شود.
بر اساس اصل 77 قانون اساسی کلیه اسناد و توافقنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و یا اینکه گفته می شود مقام معظم رهبری پرونده هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع فرمودن، باید به این نکته دقت شود که مقام معظم رهبری مذاکرات را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع فرمودن، نه برجام را.
در مقابل ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد و دوره لزوم تصویب برجام از سوی مجلس را رد کرد.
عده‌ای از همکاران حقوقدانان که اعتقاد دارند دولت باید لایحه برجام را به مجلس ارائه نماید و به اصل 77 قانون اساسی استناد دارند، باید عرض شود که ماهیت برجام از جنس اصل 110 قانون اساسی است و نیازی به تصویب در مجلس ندارد و با تصویب در شورای عالی امنیت ملی منظور حاصل است.
در پایان نشست علنی روز یکشنبه مجلس بیانیه‌ای که گفته شد به امضای 201 نماینده مجلس رسیده است قرائت شد.
ما نمایندگان از زحمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای که تلاش وافری را در مذاکرات داشتند سپاسگزاریم. بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی بررسی متن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است. ارائه متن برجام به مجلس میبایستی در قالب لایحه‌ای از سوی دولت محترم به مجلس باشد که ضروری است هر چه سریعتر به مجلس تقدیم گردد.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره ادامه اختلاف نظرها بر سر برجام به رادیو فردا میگوید:
البته لحن تایید آمیز آقای خامنه‌ای در مورد برجام تا حدی کار دولت رو راحت کرد، اما اگر دقیق نگاه کنیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای تقریبا مسئله تصویب اون رو بدون قطعیت رها کرد، یعنی اینکه بر اساس صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم میشه متن برجام در مجلس تصویب بشه هم میشه در مجلس تصویب نشه. بنابراین این دوگانگی در صحبت آقای خامنه‌ای فضا رو ایجاد کرد برای اینکه تندروها در دو هفته اخیر در واقع کم کم لحن خودشون رو درباره برجام تغییر بدن و صحبت آقای جنتی در نماز جمعه که در واقع نظر خودش رو در مورد این که لازم است برجام در مجلس تصویب بشه و همینطور ابراز نظر آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان مبنی بر این که آقای خامنه ای نظر موافقی چندان با برجام نداره، فضا رو در واقع ایجاد کرد برای اینکه این گروه از نمایندگان در مجلس به صراحت خواهان اومدن برجام به مجلس بشن. بنابراین میشه گفت که تندروها در روزهای اخیر از لحن دوگانه آقای خامنه ای تا حدی استفاده کردن برای اینکه موضع خودشون رو در مورد بحث درباره برجام در برابر دولت محکم‌تر بکنه. در مجموع به نظر میاد که اراده آقای خامنه‌ای و دولت ایران بر این هست که به نحوی این توافق صورت بگیره، موضع مجلس بیشتر یک موضع دوگانه است که از طرفی هم این مسئله رو فقط به دولت رها نکنه و خودش در چیزی که ممکنه در ایران یک پیروزی تلقی بشه شریک باشه و از طرف دیگه دست خودش رو در برابر کنگره آمریکا که هنوز مسئله برجام رو در واقع بلا تکلیف گذاشته همچنان باز نگه داره برای اینکه این موضع پیش نیاد که تصمیم نهایی رو امریکا داره میگیره.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز یکشنبه در یک خبر اختصاصی بیانیه 204 نماینده مجلس خطاب به حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در این بیانیه از رئیس ستاد نیروهای مسلح خواسته می شود که از آنجا که رئیس جمهوری وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده توافق هسته‌ای را الزام آور نمی دانند، وزارت دفاع باید آزمایش و رزمایش موشکی سپاه و وزارت دفاع را بر اساس برنامه های پیش بینی شده و مصوب اجرایی کند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا به رادیو فردا میگوید درخواست برگزاری رزمایش بیشتر بهانه‌ای است برای مخالفت با توافق هسته‌ای.
صحبت‌هایی رو که در سپاه پاسداران و از سوی بعضی از فرماندهان یا بسیجیان در رابطه با برقراری یک رزمایش موشکی گرفته، در واقع برای نشان دادن مخالفت با این توافق جامعه هسته‌ای است، در حالی که در این توافقنامه 5 سال تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده و 8 سال واردات تکنولوژی موشکی. برگزاری یک رزمایش موشکی در ایران در تضاد با این توافق هسته‌ای نیست، ولی اصرار بعضی از فرماندهان سپاه و یا بسیجیان برای برگزاری این رزمایش در واقع نشان دادن یک نوع مخالفت ضمنی است.
خبرگزاری فارس روز شنبه هم نوشت که 500 نفر از مسئولان بسیج دانشجوی دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای خطاب به محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از وی خواستار برگزاری رزمایش موشکی شدند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن‌نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت او و حدود 20 شهروند بهایی دیگر به تابستان سال 1390 باز می‌گردد که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. این بهائیان که عمدتاً اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند، در منازل مسکونی خود بازداشت شدند. فرهناز میساقیان یکی از آنان بود. در مجموع بهائیان بازداشت شده و از جمله فرهناز میساقیان یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. فرهناز میساقیان پس از بازجویی‌ها توانست موقتاً آزاد شود. به گفته فرخ رستمی، همسر این شهروند بهائی اهل یزد، او تحت فشار بود تا با ماموران اطلاعات همکاری کند، اما خانم میساقیان این پیشنهاد را رد کرده و آنطور که همسرش به بهائی نیوز گفته، خانم میساقیان به تعبیر او حاضر نشده آدم فروشی کند. فرهناز میساقیان در سالهای نخستین پس از انقلاب بهمن 57 نیز مدتی را زندانی بود و بازداشت سال 90 نخستین تجربه او از زندان و بازداشت به حساب نمی آمد. این شهروند بهایی اهل یزد در جریان بررسی اتهامات بازداشت شدگان مرداد سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم حبس این شهروند بهایی اهل یزد که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که مصداق آن عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ آیین بهاییت بود تا فروردین سال 94 به تعویق افتاد. فرهناز میساقیان در فروردین ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد و پس از معرفی بازداشت و روانه زندان شد. به گفته همسر خانم میساقیان، گرمای شدید هوا و نبود امکانات در زندان مرکزی شهر یزد برای این شهروند بهایی مشکلات جسمی عدیده‌ای را به همراه آورده است. به گفته همسر فرهناز میساقیان، در زندان همچنان ماموران اطلاعات شهر یزد اعطای مرخصی به این زندانی یا بهبود شرایط او در زندان را منوط و مشروط به همکاریش با ماموران کردند، امری که از سوی این شهروند بهایی رد شده است. فشار روحی بر فرهناز میساقیان باعث شده تا او مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان شود. این شهروند بهایی اهل یزد دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان مرکزی این شهر می‌گذراند. گوگل، نامی که برای نزدیک به 2 دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت های کنونی گوگل،
ایده های بزرگتر را دنبال کنند. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.